قرائت استاد احسنی صفحه 141.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بفرمایید، ما سوالاتی رو صادر از تنبیه سوم و چهارم بحث شبهات موضوعیه تحریمیه. بسم الله.
صفحه 139 اونجایی که بعد احتمال آخر ناکار آخری که برای صدای نظام احتیاط دادن به اختلال نظام نکشه، بحثی بود که اونجایی که اماره برای واحد داریم بگیم احتیاط لازم نیست، اونجایی که نداریم بگیم احتیاط لازم نیست.
خب
بعد اینجا بعد میام میگن که حالا چرا؟ چون میگن امارات در موضوعات منظری عددی در احکام هم مزیل شبه هست. بعد بگه خصوصا میارن احکام امارات در شبه هست و تحیر فی حکمی حالا بیان نشد دون مطلق ما فی الاحتمال. من اینجوری فهمیدم و تحقیر کردم که اگر شبه معنای مطلق ما فی الاحتمال باشه، اون وقت اماره ای که داله بر اباحه هست تعبودن شبهات خارج
بشه. درسته.
اما اگه
خارج
بشه واقعا
خارج. اگر خصوص شبه معنای احتمال باشه، اینجا اون ادله امارات حاکم میشه، همون تعبیر شما تعبودن حاکم میشه. اما اگه معنی تحیر باشه، ادله امارات وارد میشه، همون تعبیر که شما فرمودید مزیل واقعی میشه، همه حکومت و ورودیه که قبلا هم اشاره کردیم. درسته.
یکی هم همون تنبیه چهارون امضای تنبیه میگن مسئله حالا غیر خلافی هست، یعنی مدرک رو فقط اجماع میدونن. درسته؟
آخرم میگن مرکی خواهش الاطلاقات
یعنی یکی همیسانه.
ببین اطلاقات میگه کل شاین لکه حلال، نگفته که آقا کل شاین لکه حلال ازا لم یمکن مثلا تحصیل العلم، همچنین غیر دیگه نداره. یا نگفته اول برو جستجو کن بعدن حلال، اینا رو که نگفته. حضرت سوال کرد آقا من نمیدونم این حلاله یا نه، حضرت گفت حلال، نگفت برو اول بگرد سوال کن اگه نفهمیدی حلال، این قید
رو
نداره.
یعنی میگه مثال هایی که روایت داره رو بذار کنار، خود اطلاقات رو بذار.
هنجه بسته چی هستی هلا شما؟
ما
اخبار تسلیس احتیاط، اخبار احتیاط حال ما یاد هم نگه سوالم بکنیم. خب بذار شروع کنیم. بله، بحثی که انشالله از امروز قرار شروع کنیم بحث شبهات وجوبیه. بحث شبهات تحریمیه رو به جمعی احسامی الحمدلله خواندیم، به اتمام رسوندیم. از امروز وارد میشیم صفحه 141 در بحث شبهات وجوبیه. خب همون تقسیماتی که در شبهات تحریمیه گفتیم به اینه ای در شبهات وجوبی هم میاد. در شبهات وجوبیه بحث چیه؟ بحث در شبهات وجوبیه اینه که حکم فعل دائر مدار بین وجوب و غیر حرمت. وجوب و غیر حرمت یعنی چی؟ یعنی دائر مدار بین وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، وجوب و کراهت، یا ترکیبی وجوب اباحه استحباب، وجوب اباحه کراهت و مانند این مواردی که صور متعدده میشه براش فرض گرفت، کمایی که در شبهات تحریمیه هم همین صورت‌های متنوع رو تصویر کردیم و گفتیم تمام این صور حکمشون واحده. اینجا هم بگیم تمام این صور حکمشون واحده. چرا؟ تحلیلی که قبلا گفتیم بحث ما این بود که اون مطلبی که مهم هست اون الزام و تکلیفه. تو شبهات تحریمیه فقط یک طرفش الزام و تکلیف بود، اونجا که احتمال حرمت میده. اما طرف مقابلش فرقی نمیکنه، اباحه باشه، کراهت باشه، استحباب باشه، هیچ یک از اباحه، کراهت و استحباب الزام آور و تکلیف آور نیستن و به عبارت دیگر توانایی ندارن تضاهم بکنن و مقابله بکنن با احتمال حرمت. احتمال حرمت احتمال یک حکم الزامی و تکلیفیه. اینجا هم همینه، وقتی میگیم وجوب و احتمال وجوب، احتمال اباحه، احتمال استحباب و احتمال کراهت توانایی تضاهم و تقابل رو با احتمال وجوب نداره. مهم اون احتمال وجوبه که باید ببینیم در فرض احتمال وجوب باید به این احتمال اعتنا کنیم یا لازم نیست به این احتمال اعتنا کنیم. برای همین اگر شما تعبیر بکنید بگید که شبهه وجوبیه کافیه، کما که ما همش تعبیر میکنیم شبهه وجوبیه، نمیگیم دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، کما که اونجا نمیگفتیم دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، میگفتیم شبهات تحریمیه، چون نکته اصلی اون احتمالی که مؤثره و اثر داره احتمال الزام، احتمال تکلیفه. خب پس میگیم شبهه وجوبی از این به بعد، هر جا میگیم شبهه وجوبیه مرادمون دوران هم بین وجوب و بگیم غیر حرمته، غیر وجوب نه، غیر حرمت، غیر وجوب بگیم اشتباهه، چون اگه دوران هم بین وجوب و غیر وجوب بگیم دوران هم بین وجوب و حرمت هم شامله که مورد نظر ما نیست، اونو بعدن میگیم. پس هر جا میگیم شبهات وجوبیه مرادمون دوران هم بین وجوب و غیر حرمته. خب شبهات وجوبیه رو هم مثل شبهات تحریمیه به چهار قسم تقسیم میکنیم. میگیم منشأ شبهه به اعتبار چی تقسیم میکنیم؟ به اعتبار منشأ شبهه. چرا شبهه حاصل شد؟ چرا احتمال وجوب میدی؟ چرا؟ یا به خاطر فقدان نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسینه، یا اشتباه امور خارجی است. پس شبهات وجوبیه هم مثل شبهات تحریمیه چهار قسم داره. سه قسم اولش شبهه، بگید سه قسم اولش شبهه حکمیه است و قسم چهارم شبهه موضوعیه. اول قسم میخوام شبهه حکمیه رو بحث کنیم من جهت فقدان نص. پس شبهه وجوبیه فقدان نص. در شبهات تحریمیه فقدان نص گفتیم یه اختلاف جدی و عمیق وجود داره بین اصولی ها و اخباری ها. اصولی ها قائلن در شبهات تحریمی فقدان نص اصالت الحل جاریه، اخباری ها در شبهات تحریمی فقدان نص قائلن اصالت الاحتیاط جاریه، بعد احتیاط کرد. اما این اختلاف در شبهات وجوبی فقدان نص تقریبا مفقوده، همچین اختلاف دیدگاهی وجود نداره. هم اخباری ها هم اصولی ها قائلن در شبهات وجوبیه فقدان نص براءت جاریه و الزام جاری نیست. اونجا گفتن احتیاط داد بکنیم و ترک بکنیم شبهتن براءت. پس اینجا یک اتفاق دیدگاه و اتفاق نظری هست. یه عباراتی رو اینجا نقل میکنه از برخی از سران اخباری، مرحوم شخور راملی، مرحوم صاحب عدایق و مرحوم استرآبادی، که این عبارات عباراتی که باید با هم مرور بکنیم. از لابلای این عبارات استفاده میشه که اخباری ها در شبهات وجوبیهی که بعدن میگیم اجمال نص، اونجا هم بعضشون غالب احتیاط هن. اما توی بحث فقدان نص همشون تقریبا بالاتفاق قائلن که در شبهات وجوبیه فقدان نص جا جای براءت. استدلال اصلی و شاید بگیم دقیق ترین حرفی که بین اینها وجود داره، من فقط اشاره کنم حالا متن با هم میخونیم، دقیق ترین حرفی که بین این کلام اخباری ها وجود داره کلام مرحوم استرآبادیه. ایشون در تحلیل این که چرا در شبهات وجوبیه براءت جاریه در حقیقت دو تا تحلیل عمده داره. یه تحلیل اینه که میخواد ادعا کنه اون روایاتی که میگه کلو روایاتی که امر به احتیاط میکنه اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به شبهات تحریمیه. ادله وجوب احتیاط شامل شبهات وجوبیه نیست و روایاتی مثل کلو شیء مطلق و رفع ما لا یعلمون و اینها شامل شبهات وجوبیه است. یه ادعای اینطوری داره. حرف دومش که شاید بگیم حرف بهتری باشه، مرحوم استرآبادی میخواد بگه که اون ادله احتیاط روایات و ادله عام میان، هم شبهات وجوبیه رو شامله هم شبهات تحریمیه رو. اما در شبهات وجوبیه دلیل خاص داریم، روایاتی داریم که از اون روایات میان تخصیص میزنیم ادله احتیاط رو در خصوص شبهات وجوبیه. یه تعبیری شبیه به اون کاری که مرحوم شیخ الراملی در شبهات موضوعیه تحریمیه داشت، که در شبهات موضوعیه تحریمیه علت تفاوت بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جای سوال بود. چند تا بعد شیخ اونجا گفت، یادتون باشه، یکی از وجوهش این بود که ما ادله احتیاطمون عامه شامل شبهات موضوعیه و حکمیه میشه، نسبت به شبهات موضوعی کل شیء فیه حلال و حرام به خصوص حلیت اثبات میکنه، تخصیص میزنه. یکی از وجوهی که مرحوم شیخ الراملی در تبیین تفاوت بین شبهات حکمیه و موضوعی تحریمی گفته بود این بود. شبیه به این کلام رو هم مرحوم استرآبادی در تبیین تفاوت بین شبهات تحریمیه و وجوبیه بیان کرده. این عبارات رو میگه، میرسیم جلوتر انشاءالله با هم مفصل میخونیم. بله حالا اونا رو اشاره نکرده، حالا حالا اینا رو نگفته، حالا اینا رو اشاره نکرده، باید ببینیم چجور تحلیل میکنه. نمیدونم چرا عجب بشه. حالا ببینید، میگه الاولا، ما الان خدمت کدوم رفقا هستیم؟ آیه قاضی‌زاده، آیه حقیقت خدمت هستیم. دوتا اسمی هست که من الان نمیتونم، به عنوان مهمان اومدن، آیه نوروزی، بله اون مهمانم آیه رضوی شما، بله. خب پس ما در خدمت آیه نوروزی و آیه رضوی هم در خدمت. سلام علیکم. الاولا فی مشتبه حکم شرعی و کلی من جهت عدم نص المعتبر، اونجایی که حکم شرعی الکلی صفت چیه؟ صفت حکم دیگه، بله. فی مشتبه حکم شرعی هم حکمی که کلیه، چون ما در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه یکی از تفاوت‌های عمده این بود دیگه، در شبهات موضوعی حکم جزئی برامون مشتبهه، نمیدونیم این حکمش چیه، آیا این حلاله یا نه. اما در شبهات حکمیه اون حکم کلی شارع برامون مشتبهه، که آیا مثلا صلاة الجمعه واجب یا نه، که به نماز جمعه خاص مشخص ندارم به صورت کلی. برای همین میگه حکم کلی، یعنی میخواد بگه شبهه چیه؟ شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه. من جهت عدم نص المعتبر، به خاطر که نص معتبری وجود نداره. کما اول مثال بزنیم، آقا مگه میشه روایت وجود نداشته باشه شما احتمال وجود بدی؟ آقا جواب منو بده، مگه امکان داره هیچ روایتی بر وجوب نباشه، نفسی نباشه، اما احتمال وجوب بدی؟ چجوری تصویر کنی؟ خب احتمال داری روایت ضعیفی وجود داره، تو روایت ضعیف امر کرده، امرم ظهور در وجود داره، اما چون معتبر نیست ما برامون ثابت نمیشه. یا مثلا اجمع، یا مثلا یک اجماع منقولی، یه شهرتی، یه بالاخره یه منشأی وجود داشته که قائل به وجود بودن، مشهور روایت هم ما پیدا نکردیم، شهرت هم ما معتبر نمیدانیم، پس احتمال وجوب هست من دون نفس معتبر. بله روایت بوده که ضعیف بوده، مرسل بوده. بله
یعنی که حالا قرینه های دیگه شاید اصلا نمیدونم
میشه بگیم که
علم اجمالی
برام پیش
اومده
که
یک سالاتی مثلا
ظهری
مثلا نسل خاصی مثلا نداشته
باشیم. خب علم اجمالی پیش بیاد خیلی وقتا دیگه شبهه وجوبیه نیست، میره تو بحث شک در مکلف و به شک در اصل تکلیف میشه. ما فعلا شک بحثمون شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف و به اون جلو تبرد. خب حالا دوران هم به این محضر اینم حالا جدا، هم مثال که ضعیف خوب بود دیگه، روایت ضعیف، شهرت، اجماع منقول دیگه خراب شد. من جهت عدم نسل معتبر، چون نسل معتبر نیست. کما اذا ورده خبرون ضعیف او فتوا جماعت به وجوب فعله. مثال نمیدونم مثال زدم یا نه، مثال به روزش که بخشی آقای مصطفی الله شوبری هم فتوا داده، نمیدونم نظرش عوض شده یا نه، نمیدونم قبلا اینو گفته بودم یا نه، بحث وجوب روزه من نام عن صلاه العشاء تو قدما تو بحث روایات هم داره که اگر شب کسی بخوابه فراموش کنه نماز عشاء بخونه، تو بحث روایات داریم که فرداش باید روزه بگیر. کسی که فراموش کنه و نماز عشا نخونده بخوابه، روز فرداش باید روزه بگیره. اینو برخی از قدما فتوا میدن. آیشو ببینم قبلا فتوا میداد، نمیدونم الان نظرش عوض شده یا نه، نمیدونم، اما ایشون فتوا میده. خب حالا این امشب ما شب خوابمون برد، نماز عشا نخوندیم، صبح شبه شد، امروز باید روزه بگیریم یا روزه لازم نیست بگیریم؟ شبه هم شبه حکمیه است. ما اون روایتی هم که وارد شده به نظر اون مثلا روایت معتبری نیست، اما بالاخره قدما فتوا دادن. آیت الله شبیری قبلا فتوا، الان جدا نمیدونم، فتوا داده بود، بالاخره یک شبهه قوی بر ما ایجاد میشه. نگفته دارم مثال مثال جالب چون قدیم بین مغرب تو زمان پیامبر به خصوص این روایت ما زمان پیامبره نمازها در پنج وقت میخوندن و خیلی وقتا وقتی مغرب میخوندن دیگه شب بوده، هوا هم تاریک بوده، مثل الان نبوده که دیر بخوابن دیگه، به قول الان نماز مغرب رو میخوندن دیگه یادشون میرفت میخوابیدن. برای اینکه این اتفاق نیفته و اینها یه مقداری حواسشون پرت نشه از نماز خوندن، یه تکلیف سنگینی گذاشتن نخونی صبح بعد روزه بگیری که اینا عادت کنن دیگه یادشون بمونه که اون شب دیگه حتما نماز رو بخونن بخواب.
واجب
نبوده اما یک سنت مرسوم بوده تو زمان پیامبر، یعنی تو زمان پیامبر کنار هم خوندن نماز فحش نبوده، مواد نادر بوده، مثلا تو مسافرت، مثلا وقتی مسافرتی بوده یا بارونی بوده، مثلا چند روز شدید بارون بوده نمیشده بیان، جنگی بوده، این اوضاع خاص نمازها با هم خونده میشده. تو روزهای عادی در پنج وقت نماز خونده حالا بعد میشه نمیشه بیشتر تو موال زفت. حالا جالبیش این، حالا که اینو گفتیم بذاریم بگیم جالبه تو بحث جمع بین دو نماز، الان شعار و علامت اهل سنت تفکیک بین نماز، این شعاری که یعنی اون علامت ممیزشی ایامی که با هم خوندن نماز، الان هم با هم میشه، با هم الان دارم الان بعضی آقایون حالا به عنوان کراهت یا بعضیشون حتی به عنوان حرمت گفتن، حالا احتمال حرمت گفتن من خیلی برام عجیبه، گفتن که آقا کسی بیاد مثلا نماز رو جداگانه بخونه به این نیت که مثلا منم به اون اهل سنت رفتار میکنم، این مثلا کار حرامیه. بعضی گفتن بیشتر کراهت خیلی ها گفتن که این مکروهه، یعنی به عنوان ثانوی کراهت خیلی ها گفتن، به عنوان ثانوی به عنوان ثانوی جدا خوندن نماز رو خیلی ها گفتن مکروه هست. یه چیزی مثل تشبیه به کفار که تشبیه اهل سنت میشه.
نیت رو باید سنت نماز
رو اجازه دادن دیگه گفتن بعضا مکروه دیگه چه میدونم
بعضا مکروه هست
میگم بعضا بعضا میگم من که قبول ندارم اما بعضا میگم خب بله کد دائم در آیت الهلال به دو سه تا مثال زده شد. یکی دائم در آیت الهلال گفته، استهلال ماه رمضان گفته. اینا رو خیلی معمولا که فتوا به وجوب نمیده، اما من مثالی که زدم خیلی مثال دم دست و نقدی بود که من نام از صلاة العشاء که فتوای به وجوب بین مراجع الان هم داری و غیر ذالک. والمعروف من الاخباریین هنا موافقت المجتهدین فی العمل به اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط. معروف و مشهور، حالا همچنین گفته معروف، کسی به نظرم قائل به احتیاط نشده به این اخباری. معروف هم باید دیگه بیشتر تمام اخباری و عرب باید موافقت مجتهدین کردن در این گفتن اصل براءه جاری، احتیاط واجب نیست. سه تا عبارت معلوم داریم. شیخ قرآن عاملی صاحب حدایق محدث السعودی قال المحدث الهر العاملی فی باب القضاء من الوسائل. گفته چی؟ انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. شرط ادعای اجماع کرد لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب الا اذا علمنا اشتغال از ذمه به عبادت معینه. مگه اینکه علم اجمالی داشته باشیم، علم داریم ذمه مشغول به عبادت معینیه و حصل شک بین فردین، بین دو فرد مردده، نمیدونم نماز جمعه واجب است روز جمعه یا نماز ظهر، علم اجمالی اینجا دیگه فانه یجب الجمع بین العبادتین. تو این مثال هم باید نماز ظهر بخواند هم نماز جمعه، کما که بعضی آقایون هم احتیاط کردن گفتن بین نماز ظهر و جمعه جمع بکن. خب چرا؟ لتحریم ترک هما محل نفس، به خاطر روایت ترک هر دو که جایزه، بگه آقا من روز جمعه است نه نماز ظهر میخونم نه نماز جمعه، یکی جایزه. و تحریم الجذب به وجوب عهد ما به اینه، از اون طرف هم نمیتونی بگی که آقا من فقط نماز ظهر میخونم. این فقط نماز رو میخونی انتصاب مالای علم من الدین به دینه، نمیدونی که آیا تشریعه، آیا واقعا نماز جمعه کجا مالو نماز جمعه واجب باشه یا نماز ظهر واجب باشه یا برعکس. پس یک دوتا شونه که نمیشه ترک کرد، یکیشونم بالخصوص انجام دادن به نحوی تشریعه و تحریم جذب به وجوب یکی از اون دو به نحو معین عملا به احادیث الاحتیاط. عمل به عادت احتیاط بخوام بکنیم همینه که ما نمیتونیم نسبت بدیم اون چیزی رو که نسبت دادنش بدین مشکوک انت. خب اینجا تصریح بود دیگه، لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. و قال المحدث البهرانی فی مقدمات کتابه بعد تقسیم اصل البراءه الى قسمین، ایشون براءه رو به دو قسم تقسیم کرد. ببینید از اینجا من حالا این هم اون نکته بگم، تا حالا ما هرچی تو شبهات تقدیمی بحث میکردیم میگفتیم اصالت الحس، از اینجا و تعبیر اون براءته، این تعبیر تفاوت تعبیر رو دقت دارید دیگه. اونجا که میگفتیم اصالت الحس چون ما میخواستیم حکم کنیم به حلیت اون مشتبه، چون شک ما در حرمت بود، اما اینجا حکم به حلیت نمیخواییم بکنیم، یعنی ما در بحث شبهات وجوبیه نمیخوایم بگیم مباحه، شاید مستحب باشه شاید کراهت داشته باشه، نمیخوایم نفی اینها رو بکنیم، فقط داریم میگیم ذمه ما مشغول به عمل نیست، همین دیگه، میخوایم نفی براءت بکنیم. حالا براءت اینجا تعبیر مرسوم تریه، ولو تو اونجا بگیم براءت تو شبهات تحریمی اشکالی نداره، اینجا بگیم حلیت قابل توجیهه، اما مرسوم شده به خصوص تو کلمات شیخ که در شبهات تحریمیه میگه اصالت الحل، تو شبهات وجوبیه میگه براءت، مرسوم شده ولی خیلی میگم ما اینطوری نیست که بگیم تعبیر جا به جا هم بگیم اشکالی داشته باشه. بله. قال المحدث البراء بهرانی فی مقدمات کلامه کتابه بعد تقسیم اصل البراءه الی قسمین. اومده براءت رو دو قسم کرده. یک، انها عبارت عن نفی وجوب فعل وجودی. گفت آقا یه فعل وجودی مثلا نماز فعل وجودیه، روزه فعل وجودیه، میان با براءت نفی میکنیم وجوبش را. پس نفی وجوبه یک عمل وجودی مثل نماز، روزه، زکات، خمس و ماننده. به معنا ان الاصل عدم الوجوب حتی یقوم دلیل علی الوجوب. معناش اینه که آقا اصل اینه که واجب نیست مگه اینکه دلیلی بر وجوب اثبات بشه. مادامی که دلیل بر وجوب نیست اصل عدم وجوده. و هذا القسم لا خلاف فی صحت الاستدلال به. چون میگه اجماع ادعای اجماع هیچ اختلافی نیست که استدلال اون صحیحه. اذ لم یقل احد ان الاصل الوجوب. احدی قائل نشده که اصل وجوبه. پس احتیاطی داره نفی میکنه. اصل عدم وجوبه. اینم عبارتی که ایشون در حدال. اما در قال فی مهدی کتابه المسما به درر نجفیه در اونجا میگه که امکان الحکم المشکوک دلیله هو و الوجوب فلا خلاف ولا اشکال فی انتفاعه حتی یظهر دلیله. همون سال قدر تو کتاب دیگه اگر حکمی که شک داریم حکمی که دلیلش مشکوکه اون حکمه که دلیلش مشکوکه وجود باشه. حکمی که نمیدونیم آیا این روایت وجود داره براش یا نه اگه وجود باشه حرمت نباشه. اختلافی نیست، اشکالی نیست در این که وجود منتفیه مادامی که دلیلش ظاهر نشده. لاستلزام تکلیف. ببینید این استدلال قبلا اولین بار استدلال از کی شنیده بودیم؟ استدلال تکلیف به مالوی طاها اولین بار استدلال از کی نقل کشه؟ خب کی بود؟ از کی بود؟ یه لحظه دیگه الان میگم حالا اینو بگید بایتونه اولین بار استدلال به تکلیف به مالای اطاق و برای براءت کی گفته بود؟ قبلا خوندیم رفقای منزل ابن زهره سید ابن نکاره ابن زهره بعد ولی میگه این کان الحکم المشکوک دلیل و نایب فعال مشکوکی. یعنی اون حکمی که دلیلش مشکوک است. یعنی دلیلش مشکوک است یعنی چی؟ یعنی وجود دلیل بر اون حکم مورد تردیده. آقا دلیل بر اون حکم نمیدونم هست یا نه. اون حکمی که دلیل بر اون حکم برامون مردده چی باشه؟ وجود باشه. یعنی نمیدونم آیا دلیل بر وجوب هست یا نیست. خب چرا اینجا احتیاط لازم نیست؟ براءت یه استلزام تکلیف بدون دلیل الحرجه و تکلیف به مالایتا. تکلیف بدون دلیل مستلزم حرجه، مستلزم تکلیف به مالایتا. که قبلا تو کلام سید ابن زهره ابوالمکاره مناشق نحوه یه تکلیف به مالای اطاق بودن رو طبیعی میکرد. یایت نه چجوری تکلیف به مالای اطاق؟ آقا شما میگید اشکالی نداره که من احتمال وجود میدم خب عمل میکنم. یعنی چی تکلیف به مالای اطاق؟ چجور تکلیف به مالای اطاق؟ اینو میخواد بگه یه احتمالی که آقا بگید که بگیم آقا مواردی که احتمال وجود میدیم موارد متعددیه، احتیاط در همه این موارد و انجام عمل در همه این موارد مستلزم حرج و تکلیف مال بتون. اون یه تبیینه. اما شیخ اینطوری قبلا تبیین نکرده. قصد عبادت رو مطرح میکرد. چی میگفت؟ بگید اتاقای منزل در میگن در رخت خواب خسبیده.
این چیه؟ چی دلیل اون موضوع مستلزم تکلیف به ما برسه؟
هم رو دارم میگم
شرط در وجود کردیم هم رو باید وجود بکنیم.
خب چی جوریه؟ من سوال من بدیه قرار شد شما جواب بدید دیگه، اگه من توضیح بدم که معلوم میشه.
به قصد
این که این فعل رو به قصد مثلا دست خدا ساده شده و انجام بدیم،
خب این امکان نداره همینجور همینجور دارید کنید دست بزنید میگیدیم.
مگه
لازمه
به این قصد انجام بدیم؟
چیه؟ اگه
مواجه این قصد
انجام
بدیم
لازمه
اینه. به نظری چی میگیسه؟ همه یه تعمال میگیم رو فقا فکراشون بکنن.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. من سوال ولی یه بار دیگه میفرمادم قطعی بنویسم.
سوال این بود که عرض کردیم که اینجا میگه که احتیاط در مواردی که شک در وجود داریم مستلزم تکلیف ما لا یطاق. به چه صورتی موجب تکلیف ما لا یطاق؟ با این فرض که شما اگر بیاین این عمل انجام بدید به راحتی میتونید انجام بدید. من شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه، میخونم. یعنی چی تکلیف ما لا یطاق؟ تکلیف ما لا یطاق بودن یعنی چی؟
چهار حالت گفته بودن که
لاله دایی باشه به دایی. حالا اونا که نمیخواد خیلی باید
شما خلام توی همون تغییری ایشون مشکلش چیه؟ ما هم ایتا باید به احتیاط تو هر چیزی که شبه وجود داشتیم
شیخ میگم توی تبیین نکرد بود قبلا. من که نگفتم اشکال فعلا داره، نگفتم گیر بدم. خودم اون تبیین شیخ چی بود از این؟
کجای اینطور تبیین گیر داشتن؟
من هم صفحه شو بگو آقا، صفحه 58 ببینید تو بحث عبادت ما یه قصد قربت داریم، یه قصد برد داریم، یه قصد تمیز. درسته؟ نشه این دیگه چند بار نگفتم قصد قربت، قصد برد، قصد تمیز. یکی از اون مواردی که به خصوص بین قدما مطرح بوده این بوده که در عبادت قصد وجوب یا استحباب عبادت هم شرط. صرف این که من عمل رو میخونم، نماز رو میخونم به خاطر رضای خدا و به خاطر امتثال امر و به خاطر تحصیل قربت به خدا کافی نیست. باید قصد بکنه که من نماز رو میخونم به خاطر این که خدا واجب کرده یا به خاطر این که مستحب کرده. این قصد وجوب، وجوب یا استحباب رو باید قصد بکنه. خب وقتی میگیم قصد وجوب یا استحباب، یه قصد دیگه هم داریم به نام قصد تمیز. قصد تمیز به قصد وجه اینه که من نماز بخونم چون خدا واجب کرد. قصد تمیز میگه من نماز بخونم چون خدا این نماز رو واجب کرده. تمیز تعیینه. مثلا تو مواردی که شما علم اجمالی داری که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، تو این موارد قصد وجه دقیقا میاد. قصد وجه وجود داره اما قصد تمیز نمیتونید امکان نداره. چرا؟ چون میتونید میگید آقا من نماز بخونم به خاطر اینکه خدا واجب کرده، درسته. اما حالا به خاطر اینکه خصوص این نماز واجب کرده جمعه رو یا نماز ظهر رو، این قصد تمیز ممکن نیست چون علم نداریم که اون واجب واقعی ظهر یا جمعه. حالا بحث ما تو قصد تمیز نیست، فعلا بحث ما تو قصد وجه. میگیم تو شبهات وجوبیه قصد وجه ممکن نیست. چرا؟ چون لازمه یه قصد وجه تشریعه. من احتمال میدم واجب باشه، خب قطعا واجبه. نه، بعد دیگه من نماز میخونم چون واجبه، من روزه میگیرم چون واجبه. این قصد مستلزم تشریعه چون انتصاب میدید مالای سر من مالیست من دینه لدین مالم یعرف انه من دینه به دین. چیزی که بر شما ثابت نشده از دین هست دارید بدین نسبت بدید. خب میگیم قدما خیلی از اونها قصد وجه رو لازم میدونن در عباده. وقتی قصد وجه رو لازم میدونن از طرف مقابل در شبهات وجوبی قصد وجه ممکن نیست. حالا اگر بگیم در شبهات وجوبی عمل لازم است، عمل واجب است، با این که امکان ندارد به صورت کامل انجام بشه، شما نمیتونه قصد وجه بکنی، این لازمش تکلیف به مالایتا باشه، تکلیف به عملی که تحت قدرت شما و اختیار شما نیست، نمیتوانید نیت بکنید چی را؟ وجوب را، چون این نیت وجوب براتون احراز نشده. فرضم اینه که فحص کردید به جایی نرسیدید، فرضم اینه که تحصیل علم براتون ممکن نیست دیگه، یعنی فضا داریم بحث میکنید، چون شبهات حکمیه است و بحث ما بعد از فحص دیگه. پس فرض اینه که تحصیل علم ممکن نیست، بعد از اون برم میگیم که آقا قصد وجه لازمه، اون قابل جمع نیست. پس تو این موارد اگر بگیم وجوبش باقیه، موجب تکلیف به مالا یتاقه. حتی شیخ میگفت که آقا ما قصد وجه رو هم اگر شرط بدانیم اختصاص میدیم به جایی که ممکن باشه، جایی که قصد وجه ممکن نیست قصد وجه ساقط میشه، نه کل عمل. توی طبیعی میکرد دیگه، وقتی قصد وجه وجوبش ساقط شد نه کل عمل، اینجا چی میشه؟ تو این فرض دیگه تکلیف مال اطاق نیست. اینجا آقا مرحوم شیخ بود، حالا نمیخوام بگیم وجه درسته یا نه، فقط داشتیم یه طبیعی نمیکردیم برای اینکه چجوری اینجا میشه تکلیف به مالا یوتا.
همون قبول نداره درسته؟
نه. لکن نه او، حالا مهم نیست دیگه. لکن نه او فی مسئلت وجوب الاستیاب قال. خب پس مرحوم صاحب حدائق هم تو مقدمه حدائق هم در کتاب درر النجفیه بیان کرد چی؟ بیان کرد که در شبهات وجوبیه احتیاط لازم نیست، ادعای اجماع. اما در مسئله وجوب احتیاط قال بعد القطع به رجحان الاحتیاط. اول گفت آقا قطعا احتیاط راجع تو رجحان احتیاط بحث این نمین همایکون واجب هم من همایکون مستحب با. اما برخی از احتیاط ها واجبه، برخی از احتیاط ها مستحبه، همهشون راجع هم، اما برخی واجب برخی مستحب. فل اول واجب کما اذا ترک در المکلف و فل حکم، اونجایی هست که مکلف مردد دارد اما لتعارض الادله. ببینید ایشون میگه در تعارض الادله هم شبهات وجوبیه تعارض نصفین احتیاط واجب، اول تشابه ها و عدم وضوح دلالت، اونجایی که دلالت واضح نیست، یعنی در شبهات وجوبیه اجمال نصف. البته حرف ایشون همه تعارض ادله و تشابهی که ایشون میگه اهم مرسیه، اهم مرسی شبهات وجوبیه و تحریمیه، یعنی هم شبهات تحریمیه تعارض نفس، هم شبهات وجوبیه، هم شبهات تحریمیه اجمال نفس، هم شبهات وجوبیه. عبارتشون عام بود، بحث اختصاص به شبهات وجوبیه نداره. ولی من مستقیم بودم کلوش در
این مصلحت بردم که نه اجاز است که نه هست
شما
اسمش
رو دیگه اما تعارض
میشه
مثل از تعارض
همون
اینجا قبلا
میگفتم
اجازه
نه وارد شده
واسه تعارض. خب اون یه تحلیل شیخ بود، یه تحلیل شیخ بود، من کسی نگفت شیخ بود تحلیل گفت، اینا ناظرین حرفا نیستن شده شد. اونی که اونجا گفت شیخ تحلیلی بود از خودش گفت کلش مصاحبه بود دیگه کلش قبول نمیکنه. اینو برای
وجوبی است نه
حتی وجوبی نیست و کلی هم بشه. حالا اول عدم دلیل بالکلیه بنا ان علا نفی براءت اصلیه، یا اونجایی که هیچ دلیلی فقدان نفس، لعدم دلیل بالکلیه یعنی فقدان نفس، اونجایی که بالکلیه دلیلی نیست، بنابر چی؟ بنابر این که براءت اصلیه رو نفی کنیم، یعنی بنابراین که براءت اصلیه رو قبول بگید نکنیم. استثاب براءت اصلیه چی بود؟ استصحاب براعت حال قبل شر بود دیگه. حالا چند بار گفتیم که مراد از براعت اصلیه یعنی اون براعتی که قبل از شریعت و قبل از اینکه شرعی وجود داشته باشه به عنوان یک میگن آزادی تکوینی وجود داشت. بالاخره قبل از اینکه شریعت بیاد همه تکوینن حر و آزادن دیگه. بعد از اینکه شریعت اومد میخوایم بگیم اون آزادی تکوینی رو استصحاب میکنیم، اثبات میکنیم آزادی تشریعی رو. اینطوری تعبیر بخوام بکنیم تو میشه تعبیر کرد آزادی تکوینی و تشریعی.
چرا
سوال میشه دیگه؟ سقر هم وقتی بچه ممیزه آزادی تکوینی داره. ما نگفتیم که استصحاب درسته یا نه، داریم میگه اگه بخواد کسی استصحاب کنه اینه، حالا درسته یا نه حرف دیگه ایه. پس اونجایی هم که فقدان نسل باشه اونجا هم احتیاج باشه. ببینید فقدان نسل احتیاج باشه، این عبارت میخوایم بگیم عبارت عامی، هم شبهات تحریمیه رو شامل هم شبهات وجوبیه. داره میگه فقدان نسل احتیاج واجبه، حالا خیلی واضح نیست به این بخوام تمسک بکنیم. یه اون وقتی خودش اومده جای دیگه تصریح کرده که در شبهات وجوبیه فقدان نسل احتیاج وجود نداره، علالقاده مرادش تو این تقسیم بندی بیشتر شبهات چیه؟ بگید آیه رجبی، آیه رجبی تو این بحثش مراد بیشتر شبهات چیه؟ عبارتی که اینجا داره تحریمی هست، چون عبارت گروه درست عامه اصلا وجوبیه که نداره. اینکه اگرم بخواد دلالتی داشته باشه به خاطر عموم و اطلاقشه، خودم شبهات مطلقا چه وجوبیه چه تحریمیه. اما با توجه به اینکه خودش تصریح کرده در شبهات وجوبیه فقدان نسل قرائت جاریه، علالقاده اینجا باید مرادش چی باشه؟ مراد شبهات تحریمیه باشه. بعید
چرا چون وارد این کلام شدیم
ما اومدیم گفتیم صاحب حدائق اومده تصریح کرده که در شبهات وجوبیه فقدان نسل قرائت جاریه، بعد گفته میگه کلامی داره که در این کلام به صورت مطلق گفته که در شبهات فقدان نسل براعت جاری نیست، مطلق گفته که این اطلاق شامل شبهات وجوبیه هم میشه. این مخاطب این مقابل اون بیاریم دیگه. اول کون ذالک الفرد مشکوکن فندراجی تحت بعض کلیات المعلومت الحکم، که این بیشتر برمیگرده به چی؟ به شبهات موضوعیه، یا به اینکه این فرد مشکوکه در اینکه مندرج باشه تحت بعضی از اون کلیاتی که حکمش معلومه. میدونیم حرمت خمر معلومه، نمیدونیم آیا این فرد خمر هست یا خمر نیست. این قسم اولی که ایشون بیان کرده. خب حالا اون ما وعده کردیم باشه یه تأمل بکنید ان شاء الله بقیه شما هم صحبت بکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.